بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در خصوصات صادره از معصومین بود که کم هم نیست، که این خصوصات اصلا در کتاب و سنت وجود نداشته. کتاب و سنت یه چند تا واجب و چند تا حرام داشته. ما هم خیال میکردیم همیشه اینطوره، بعد ائمه بعد آمدن فرمودن اون حرامه اون حرامه اون حرامه، یه محرماتی که سابقه نداشت، اون واجبه اون چیز واجبه اون چیز واجبه که سابقه نداشت. این خصوصات صادره بعد از حضور وقت به عمل به امرو چه باید باش بکنیم؟ از کدیم اینا بحث ثمره علمی فقط داره و الا ثمره عملی نداره. علا کل حال ما باید به اون خاص عمل بکنیم، حالا میخواد از باب تخصیص میخواد از باب نص، صرفا یه بحث علمیه. آیا این خصوصاتو مثلا یحرم و اسیر عنبی که بعد از 250 سال که قرآن فرموده همه چیز حلاله، اسیر عنبی هم حلال میشده؟ یعنی مردم 250 سال با این آیه عمل کردن، مورد احتیاجشون بود، هر چی رو شک میکردن حلاله یا حرامه با این آیه میگفتن حلاله. حالا بعد از 250 سال امام عسکری سلام الله علیه آمده میگه اسیر عنبی حرامه. این یحرم و اسیر عنبی رو اسمش چی بذاریم؟ بگیم این ناسخ اون خلق لکم ما فی الارض. از کدام صرفا یه بحث علمیه، بله عملا که ثمری نداره. بالاخره ما بعد از اسیر عنبی اجتناب کنیم، حالا میخواد ناسخ باشه میخواد مخصص باشه، فرض صرفا یه بحث علمیه. ما چه بکنیم؟ آیا این یحرم و اسیر عنبی که بعد از 250 سال از عمر اون عام گذشته اینو اسمش چی بذاریم؟ بعضی آمدن گفتن یتعین فیه الناس، خصوصات وارد بعد از حضور وقت عمل به عام یتعین فیه الناس، نمیشه بگیم تخصیصه. چرا؟ آمدن گفتن اگر بگیم تخصیص مواجه با یکی دو سه اشکال میشیم. اگر بگیم این یحرم و اسیر عنبی مخصص اونه، وقت معناش چیه؟ یعنی کشف میکنیم از اول اسیر عنبی حرام بوده. اگر بگیم مخصص معناش اینه دیگه. اگر بگیم ناسخه معناش اینه که بله تا حالا حلال بوده از حالا بعد حرامه، اشکالی پیش نمیاد. اما منکر تخصیص داره میگه با، اما اگر بگیم مخصصه و بیان اون عام میکنه یعنی کشف میکنی از همون روز اول، عین شرب خم که از روز اول حرام بود، اینم از روز اول حرام بوده. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت. ای بیدی و این قبیحه. نتیجه دیگرش چیه؟ اینه که شارع 250 سال رخصت داد که مردم حرام واقعی رو انجام بدن. این میشه دیگه. اگر بگیم تخصیص یعنی کشف میکنیم از اول حرام بوده، چون اصلا معنای تخصیص همینه، یعنی این بیان اوه. یعنی چی؟ یعنی از روز اول حرام بوده. ما 250 سال معامله حلیت میکردیم، اون وقت لازمش اینه که شارع 250 سال مسلمان ها رو اجازه فعل حرام واقعی داده، مسلمان ها رو انداخته در مفسده فعل حرام واقعی. اگر ما بگیم تخصیص، این محذورا پیش میاد. پس بعد چی بگیم؟ بگیم نه تخصیص نی، ناسخه. تا به حال اسیر عنبی حلال بود، از الان به بعد حرامه. خب این آقای منکر تخصیص رو ایشون سه تا اشکال کرد و ردش کرد. البته اینم بدونی این آقایی که منکر تخصیص، منکر تخصیص عمومات کتابه، نه هر عمومی ها، یعنی عمومات نبوی و عمومات علوی رو قبول داره که تخصیص میخوره، عمومات کتاب رو میگه نمیشه تخصیص ده. خب ایشون سه تا جواب میده. جواب اول، بله قبول داریم. اگر بگیم مخصصه، این بیان از اون عامه لازمش تأخیر بیان است از وقت حجر، بله لازمش اینه که شارع 250 سال مردم رو تو حرام انداخته، تفویت واقع کرده، القاء در مفسده کرده، اینا همه درست، ولی میگیم مصلحت این بوده که اون حرمت الان بیان بشه. این مصلحت وقتی بیاد اون مفاسد جبران میکنه. این شرب خمر را، شرب خمر از اول حرام بود ولی مصلحت بد نبوده از روز اول گفته بشه، بعدها گفته شده. حالا اگر کسی این وسط ها شرب خمرم کرده عیبی نداره، ولو حرام واقعی انجام داده، اما مصلحتی در کنارشه که اون مصلحت جبران میکنه اون مفسده رو. و خلاصه مطلب، اشکال دیگرش هم اینه، پس اراده خاص از اون عام شده. اشکال دیگه تخصیص اینه، پس از اون عام اراده خاص شده. ایشون جواب میده، میگه اولا چون مصلحت در بینه، تمام این مفاسد جبران میشه. حالا مصلحت چیه ما خبر نداریم، ولی الان که میفهمیم اسیر نبی از اول حرام بوده و شارع حکیم نگفته اون موقع، معلومه یه مصلحتی بوده، اون وقت اون مصلحت جبران میکنه این مفاسدی که شما برای ما شمردی. این جواب اول. جواب دوم چی؟ میگیم اگر این اشکال درسته، خب در همه عموماتی اشکال میاد. چرا فقط یدعا وجوده فی الکل؟ فی الکل یعنی چی؟ چون عمومات گاهی الهیه مثل خلق لکن، گاهی نبویه مثل مامن شیئن روز قدیر، گاهی علویه مثل اسکتو اما سکت الله. جواب دوم این که اگر تخصیص این اشکالا رو داره، یدعا وجود این اشکالا در کل، خب در عمومات دیگه هم این اشکال میاد، چرا شما فقط در تخصیص عمومات کتاب اشکال میکنی؟ این دوتا جواب. یه جواب هم بیروز خوندیم که خیلی هم معطل شدیم. جواب سوم گفتیم جواب نقضیه. ایشون در این جواب میخواد چیکار کنه؟ ایشون میفرماد خیلی خوب، سلمنا، ما اشکال شما رو بپذیریم در اون مثال، اما یک مثالی میزنیم عکس اون مثال. نمیدونم دیروز تعبیر عکس کردم یا نه، ما یک مثال دیگه میزنیم عکس اون مثال. مثال کدوم بود؟ عاممون اباهی بود، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عام اباهیه دیگه، یعنی همه چی رو برای ما مباح کرد. مخصصش چی بود؟ خاص الزامی. اول اون مثال معلوم بشه تا این عکس او بشه. اونی که شما اشکال کردی چه عامی بود؟ عام اباهی، خلق لکم. خاصش چه خاصی بود؟ خاص الزامی. خب بله، اشکال شما سلم نه اونجا وارد بشه. چرا؟ چون اگر عاممون اباهی باشه، بعدن بفهمیم حرامه، به قول شما لازم میاد رخصته در فعل حرام واقعی. اما مثال عکسش میکنیم، عاممونو میکنیم الزامی، خاصمونو میکنیم اباهی. چه دیروز چه مثالی زدن؟ فرض کنید پیغمبر فرموده اکرم العلماء، عاممون چیه؟ عام اباهی نیست دیگه، عام الزامیه. اکرم العلماء یعنی همه علما واجب الاکرامن، چه عادلشون چه فاسقش. امام عسکری میاد میفرمان لا یجب اکرام عالم فاسق. لا یجب چیه؟ اباهیه، واجب نیست. عاممون الزامی بود، میگفت اکرام همه علما چه عادل چه فاسق واجبه، اما خاصمون اباهیه. خاصمون میگه اکرام علمای فاسق واجب نی، مباهه. خب ما بعد از 250 سال که علمای فاسق رو اکرام کردیم طبق او، حالا بعد معلوم شده واجب نبوده، خب طوری نشد، تو حرام نیفتادیم. چرا؟ یعنی واجب نبوده، ما خیال میکردیم لازمه. حالا معلوم شد ما 250 سال این علمای فاسق رو احترام میکردیم، واجب نبوده. دقت کردیم؟ اگر اشکال ترخیص در حرام واقعی باشه، مال اون مثاله که عامش اباهی خاصش الزامی، اما در این مثالی که عکسه، این تعبیر عکسو من فقط در کلمات مرحوم تونکابونی دیدم، غلط، تعبیر خوبیه. سلمنا که اون ایراد شما، ایراد شما چی بود؟ لازم میاد ترخیص شارع حرام واقعی را. میگیم برفرضم، ما که اولا گفتیم با مصلحت حلش میکنیم، ولی برفرضم حرف شما رو بپذیریم، بگیم یحرم و اسیر نبی نمیتونه مخصص اون عام باشه، ولی یک مثال میزنیم برای نقض کافیه. یعنی ما یک مثالی میتونیم بیاریم که اون خاص رو بگیم مخصصه و هیچ اشکالی هم پیش نیاد. چه مثالی میزنیم؟ مثالی که عاممون الزامیه خاصمون اباهیه، چون لایجب میگه واجب نی، یعنی مباهه. پس ما 250 سال خیال میکردیم علمای فاسق هم واجب الاکرامن، اکرامشون میکردیم. حالا بعد از 250 سال که امام فرموده اکرام عالم فاسق واجب نی، ما کشف میکنیم از روز اول علمای فاسق واجب الاکرام نبودن. حالا ما ضرر کردیم؟ نه، چون معلوم شده یه کار لازمی نبوده. یعنی معلوم شد یه کار مباحی بوده. پس ما الان این لا یجب اکرام عالم فاسق رو چیکارش میکنیم؟ میگیم مخصص اکرم العلماء، این بیان از اوه و هیچ هم لازم نمیاد رخصت در فعل حرام واقعی. چرا؟ چون اکرام عالم فاسق معلوم شد مباح بوده، ما خیال میکردیم واجبه. در اینجا لا یجب رو ما مخصص اکرم العلماء میگیریم، اون محذوری که شما شمردین که لازم میاد شارع 250 سال مسلمان ها رو تو حرام انداخته، اجازه فعل حرام واقعی داده، اونا پیش نمیاد. چرا؟ چون بعدن میفهمیم که علمای فاسق عروض اول مباح بوده، ما خیال میکردیم واجعه. خب ما چند سال کار مباح کردیم، عیبی هم نداره. اون وقت اینجا از اون جاهاست که مثل عوامر امتحانیه. عوامر امتحانی چجوریه؟ مصلحت در امره، نه در مأمور به. که از کدام عبارتیشون خود مسامحه داره. ایشون میگه عوامر امتحانیه مصلحت در تکلیفه، نه در مکلف و به. من این عبارتی که من عرض کردم واضح تره. عوامر امتحانیه مصلحت در در امره، نه در مأمور و به، مثل ذبح حضرت اسماعیل. اینجا هم همینجور میگیم مصلحت اقتضا میکرده شارع اون روز، یعنی 250 سال پیش، بگه اکرم العلماء. مصلحت در تکلیفه، یعنی در امره. اما مأمور به، یعنی اکرام علمای فاسق، مصلحت نداشته. پس نتیجتا یک مثال ما پیدا کردیم که در اون مثال توانستیم خاص و حمله بر مخصص بکنیم، بگیم این خاص بیان اون عامه و مستلزم رخصت در فعل حرام واقعی هم نی. روشن شد این مطلب؟ دوباره ول حاصل تمام اینا رو ایشون دوباره تکرار کرد، چون ایشون سرسخت منکر نسخه و ایشون مدعی تخصیصه. میفرماد در اون مثال یحرم و اسیر عنوی، یا در این مثال لا یجب و اکرام العالم الفاسق. ما اینا رو بعد چی کارش کنیم؟ اینا رو بگیم مخصصه. و خلاصه مخصص هم فرقی نمیکنه، عمومات الهیه باشه مثل خود غلکون، عمومات نبویه باشه مثل ما من شیعه، عمومات علویه باشه مثل اسکتو، فرقی نمی کنه. ائمه بعدی اگر برخلاف این عمومات اومدن یه حرفی زدن، یه حکم خاصی گفتن، ما در تمام این موارد باید بگیم این خاصا مخصص اونه. اونم تازه ائمه بعد از خودشون نگفتن، پیغمبر بزرگوار به وسیله اوصیاش به اونها دستور داد که تا سال کذا شما فلان حکمو بکنی. پس دستور بیانم از طرف خود شارعه، فقط میمونه تأخیر بیان از وقت حاجت بشه. عیبی نداره در کنار اون مصلحتی که ها. لازمش اینه که اون عام ظاهرش اراده نشه، عیبی نداره اینها. بعد حالا انقلاب شروع میشه، برای اینکه این انقلاب یه قدری مشکله، یعنی مشکله که خلاصه بعد از خارج یه چیزایی زمینه بکنیم تا بتونیم توضیح بدیم. من دوباره اجمال اینایی که گفتم، نه دیگه، ما تا حالا خیال میکردیم واجب بوده اکرام علمای فاسق، حالا معلوم شد واجب نی. کشف میکنیم از روز اول مباح بوده. آخه لا یجب یعنی چی؟ اون عامه میگفت یجب، این میگه لا یجب، یعنی اون میگفت تکلیف، این میگه نه مباحه. پس معلوم شد ما 250 تا کار مباح میکردیم، یعنی لازم نبوده. ولی تو اون اشکاله لازمش اینه که 250 سال شارع ما رو وادار کرد به حرام. خلاصه اگر ما اون ایراد شما رو هم قبول کنیم، در کجا قبول میکنیم؟ این تعبیر عموم اباحی رو آقایون تو ذهنشون باشه. برفرضم ما این اشکال شما رو قبول کنیم، در اونجاییست که عموممون اباحی باشه، خاصمون الزامی باشه. خلق علکم، عاممون اباحی، خاصمون الزامی. یحرم و اسیر عنه، مثال عوضش بکنی، یعنی عکسش بکنید. عاممون رو بکنید الزامی، خاصمون رو بکنید اباحی، چون لایجب یعنی مباحه. پس در این مثال ما میگیم لایجب اکرام عالم فاسق برای ما اون اکرم العلماء رو بیان میکنه، منتها تأخیر بیان از وقت حاجت، عیبی نداره. بیان میکنه و این مخصص اونه، مستلزم وقوع در مفسده حرام واقعی. چرا؟ چون بعد از 250 سال معلوم شد این کار مباحی بوده، میکردم یا نمیکردم عیبی نداشته. نتیجتا این جواب نقضیه با، یعنی آقایی که منکر تخصیصی به خاطر اون اشکال. ما یه دونه مثال به شما نقض میکنیم که در اون یه دونه، همین یه دونه مثال هم کافیه، همین یه دونه مثال کافیه که ما مدعی تخصیص بشیم در این و اصلا اون اشکالی هم که تو میگفتی پیش نیاد. خب عنایت بفرمید آقا، برای زمین سازی انقلت دوباره دو سه کلمه عرض بکنید. ما خلاصه چی گفتیم به این آقای منکر تخصیص؟ به این آقا گفتیم آقا عیبی نداره، ما اون یهرم و اسیه انبی رو بیان اون عام میگیریم، میگیم مخصص اونه. و شما میگفتی لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد، شما میگفتی لازم میاد پس اون عام ظاهرش مراد نبوده، چون اگر مخصص بگیریم معناش اینه که اون عام ظاهرش عامه و الا ظاهر واقعش خاصه. چون امروز که امام عسکری میفرماد اسیر عنبی حرامه، میفهمیم اون عام ظاهرش مراد نبوده، ولی اونا در ظاهر مکلف به عام بودن، ولی امروز ما میفهمیم ظاهر اون عام مراد نی، یعنی ولی میگه همه چیز حلاله ولی میدونیم در واقع اسیر عنبی حرامه. خب اینشون در جواب این آقای منکر تخصیص اینا رو گفتن، گفتن ما اینا رو میگیم مخصصه، یعنی یحرم و اسیر عنبی مخصص خلق لکمه، تأخیر بیان از وقت حاجت میشه عیبی نداره، لازمش اینه که اون عام ظاهرش مراد نبوده اونم عیبی نداره، اینجوری ردش کردیم. انقلت بگه خب زالک لازم و زالک، این زالک عنایت بفرمین به کجا میخوره؟ شما اومدین گفتین چی؟ تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه. شما اومدین گفتین میشه که عام ظاهرش مراد نباشه، لازم و زالک. لازمه این حرفایی که به این آقا زدی، شما چی گفتی؟ گفتی میشه اینو بگیم بیان اون عامه، مخصص اون عامه، اون عام ظاهرش مراد نی، این بیان اونه، یعنی تأخیر بیان از وقت حاجت لازم و ذلک. لازمه این تأخیر بیان از وقت حاجت، لازمه این که جایز اراده خلاف ظاهر از عام، لازمش اینه که اصالت العموم دیگه کار بیفته. آخه اصالت العموم از اصول لفظیه معتبر است، ما هر چیزی رو شک کردیم که آیا این معنای عمومش مراده یا نه، چیکار میکنیم؟ به وسیله اصالت العموم میگیم این ظاهرش مراده. خب شما آقای شیخ انصاری با این حرفایی که زدی چیکار کردی؟ اصالت العموم از کار انداختی. چرا؟ برای اینکه ما به هر عام میرسیم، دست میداریم روش، احتمال میدیم از اون عاماش که بعدن تخصیص میخوره. دقیق کردیم؟ آقا شیخ فرمود چی؟ فرمود تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه. خب پس ما به هر عامی که رسیدیم احتمال میدیم از اون عامی که 200 سال بعد بهش تخصیص میخوره. شما که میگی تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه، لازمه جواز تأخیر بیان از وقت حاجت اینه، اصالت العموم دیگه ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه ما به هر عامی میرسیم احتمال میدیم از اون عامیش که 100 سال بعد یه مخصص براش میاد، چون تأخیر بیان میشه، شما هم که گفتین عیبی نداره، لازمه جواز تأخیر بیان از وقت حاجت اینه که ما به هر عام میرسیم دیگه اطمینان نداریم به عمومش. چرا؟ چون احتمال میدیم 100 سال بعد یه تخصیص بهش وارد بشه. شما هم که میگین عیبی نداره تأخیر بیان از وقت حاجت، پس ما اطمینانمون کم میشه، یعنی به عمومات که میرسیم خاطر جمع نیستیم که آیا این عمومش مراده یا نه. چون شما تأخیر بیان از وقت حاجت رو جایز میدونی، احتمال داره این عام 100 سال بعد تخصیصی بهش وارد بشه، پس ما اصالت العموم نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه برفردم الان مخصص نداره، ولی احتمال داره بعدن مخصصش بیاد، اون وقت لازمه حرف شما اینه اصالت العموم که یک اصل لفظی معتبره، این لغو بشه حجیتش، حجیتش ساقط بشه. انقلت لازمه این مطلبی که به این آقای منکر تخصیص گفتی شما، که گفتی تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه، اراده خلاف ظاهر عام جایزه، لازمه این حرفا عدم جوازه، یعنی لغویت، لغویت تمسک به اصالت عدم تخصیص العمومات. چون از عدم تخصیص از اصول لفظیه معتبر است، این دیگه از کار میفته. این بناهن آقا بدارید کنار یک عبارتی که اصلا هیچ واقعا وجهی نداشت ذکرش، اما مجبوریم بالاخره توضیح بدیم، ولی فعلا برای این که مطلبمون بریده نشه دو سه کلمه رها کنین. از لایلزم اذلا یلدم علت اشکاله. این آقا میگه لازمه یه تأخیر بیان از وقت حاجت، میگین جایزه، لازمش اینه که پس اصالت العموم ما دیگه نداریم، چون هر عام میره میرسیم بهش احتمال میدیم از اون عامایست که بعدها میخواد بیانش بیاد، پس نمیتوانیم اصالت العموم جاری کنیم. این اشکال لازم میاد. چرا این اشکال لازم میاد؟ ادلا یلزم، برای این که لازم نمیاد از عدم مخصص لها فلواقع، فلواقع یعنی فلخارج، یعنی درسته الان اکرم العلماء به دست ما رسیده و مخصصی هم در خارج نداره، اما لا یلزم اراده عموم. الان بعد یه اکرم العلماء به دست ما رسیده، مخصصی هم کنارش نی، اما این معناشی نیستش که این عامه، چون احتمال داره عمومش بعدها به هم بخوره. لا یلزم که از این ما بتونیم اراده عموم بکنیم. چرا؟ لأن المفروض هین ازن، یعنی هین عدم مخصص، برای این که فرض ما اینه در این هنگامی که این عامه ما کنارش مخصصی نی، فرض ما اینه که جاید تأخیر مخصص. این مخصص همون بیانه با، بیان و مخصص یکیه، چون فرض ما اینه که جایز است تأخیر بیان از وقت حاجت، از وقت عمل بخواه، پس نتیجتا لازمه این حرف شما که گفتی تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه، اگر یه عامی به دست ما رسید مثل اکرم العلماء، ما دیگه نمیتونیم با اصالت العموم بگیم این عام مراده. چرا؟ چون احتمال داره 100 سال بعد یه دلیل بیاد که عالم فاسق و اکرام نکن، نتیجتا اصالت العموم از کار میفته. خب ایشون آقا یه بناهن گفته اصلا هیچ به درد نمیخوره، یعنی اصلا غلطه این که عرض میکنم، من جسارت نمیکنم، اگه حاشیه مرحوم تونه کابونی دارید ببینید، ایشون میگه ما و شهادت تقدیم. آقا چه فایده ای داره؟ شما الان یه قیدی آوردید 7-8 دقیقه وقت ما رو میگیرید، باید توضیح بدید که این دو سه کلمه چیه، و حالا که هیچ هم به درد نمیخوره. یعنی ایشون بناهن گفته چی؟ میگه این کنه مستشکل، گفته این اشکال لازم میاد بنابراین، با حالی که نه، این اشکال لازم میاد مطلقا، اصلا بناهن لازم نداره، ولی چون تو عبارت هست مجبوری معنا کنی. مستشکل میگه با، چون هنوز تو حرف مستشکلی، مستشکل میگه لازمه ی حرف شما اینه که اصالت العموم ها از کار بیفته بنابراین، و حالی که این اشکال بناهن نداره، این اشکال مطلقا وارده، بناهن علل این که این مطلبی که میخوام بگیم نی. حالا عنایت بفرمید یه چند کلمه از خارج بگیم تا این دو سه کلمه معناش روشن بشه. اختلافه که آیا عمومات کتاب مثلا مثل چی؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عمومات کتاب دیگه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این یا ایها الذین آمنوا مصداقش کیه؟ معروف مفسرین و مشهور بلکه همه میگن مصداقش همه مسلمان ها، همه مسلمان ها کدومه؟ هم مسلمان های موجوده حاضر در اون مجلس که این آیه نازل شد، هم مسلمان های موجوده غایب از اون مجلس، هم مسلمان های معدوم مثل ماها. آخه اون روز زمان مسلمان های صدر اسلام که همه اون روز نبودن که، یه 50 تا از اونا بودن. اینا رو ایشون تعبیر میکنه به مشافهین. مشافهین کیا؟ موجودین حاضر در مجلس این آیه. پس نتیجتا ما سه طایفه مسلمان داریم، یک مسلمانایی که موجود حاضر در مکه، یعنی اون 50 تایی که اون روز علی پیغمبر اومدن این آیه اومد، خب مسلمانه که این 50 تا نبودن، هزارها مسلمون بود، اونا موجودینن ولی موجودین غایبین از مکه، این دو طایفه. ما کی بودیم؟ ما معدومینی، مسلمون ها، چه موجودین حاضر در مجلس که ایشون تعبیر میکنه به مشافهین. مشافهین شفه یعنی لبه دیگه، یعنی اون مسلمون هایی که لب به لب پیغمبر بودن. پس مشافهین یعنی چی؟ مسلمون های موجود حاضر در مجلس نزول این آیه، این یه طایفه. مسلمون های موجود غایب از این مجلس نزول این آیه، مسلمون های معدوم که ماها باشیم که اصلا اون رو نبودیم. خب حق اینه، اون یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود که خطابه، اون هم شامل سلمان میشه هم شامل من، یعنی همونطوری که اون روز به سلمان گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفو، همون آیه با منم حرف میزنه. یعنی خطابات قرآن این مسلمان و اون مسلمان نداره، حاضر و غایب و معدوم نداره. لذا تو روایات داره القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، مگه این ماه و خورشید مال اون روزیا بوده؟ همونه، همون ماه و خورشیدی که اون 1,000,000 سال پیش نور افشانی میکرده، همون ماه و خورشید الان هم بر ما داره نور افشانی میکنه. القرآنی روایته با القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، چطور ماه و خورشید تازه و کهنه نداره، این و اون نداره، موجود و معدوم نداره؟ خطابات قرآن هم یجری مجرى الشمس والقمر، قول حق هم همینه. اما بعضی ها که اولی شاید حالی یا بعضیش بکش میرزای قمیه، حوصله‌ام که ندارید به قوانین مراجعه کنین، ایشون آخر صفحه 40 با این نسخه هایی که دست منه در بحث زن، آخر صفحه 40 یظهر التفصیل من صاحب القوانین، ببینیم ایشون چی میگه. ایشون میگه آقا این خطابات قرآن فقط مال کیاست؟ مشافهین، یعنی موجودینه حاضر در مجلس نزول اون آیه، اما شامل غائبین موجودین نمیشه، شامل معدومین که ما هستیم نمیشه. پس چی؟ ما وفا نکنیم به عقل؟ نه، از باب اشتراک در تکلیف ما هم باید وفا کنیم. دقت کردی؟ خطاب فقط مال سلمانه که اون رو تو مجلس بوده، اگر ابوذر اون رو نبوده تو مجلس اون آیه با اون حرف نمیزنه، با منم که اون رو نبودم آیه حرف نمیزنه. پس من و اون آقایی که نبوده تو مجلس نباید وفای به عقد بکنیم. چرا؟ از چه بابی؟ از باب اشتراک در تکلیف. یعنی چون سلمان ماما سلمانه، ابوذرم مسلمانه، منم مسلمانم، از باب اشتراک در از کدام، صرفا یه بحث علمیه با هیچ ثمره عملی نداره. حالا برفردم این مذهب درست باشه، غلط اینایی که داریم میخونیم ثمره عملی نداره. بالاخره من که نبودم و اون آقای غایب و اون آقای حاضر، هر سمون باید چیکار کنیم؟ وفای به عقد بکنیم. صرفا یه بحث علمیه، آیا این وفای به عقد از چه ناحیه است؟ از ناحیه شمول خطابه، یعنی یا ایها الذین همه رو میگیره، یا نه یا ایها الذین فقط حاضرین و مشافهین رو میگیره، اما اون غایبی و مای معدومین ماها رو شامل نمیشه. اگرم بر ما واجب است وفای به عقود بکنیم، از باب اشتراک در تکلیفه، برای اینکه مسلمان ها تابع یک پیغمبرن، تابع یک قرآنن، هر حکمی که اونا دارن اینام دارن. پس نتیجتا این مذهب میرزای قمیه، من همیشه آقا به میرزای قمی که میرسم این مطلب رو میگم، همیشه آقا ما جاهلا که اشتباه میکنیم، اشتباهمون موضعیه، تموم میشه. اما یه عالم نه که مبنا داره، وقتی رو مبنا اشکال میکنه، همینطور بناهایی که روی مبنا میتونه همه غلط. میرزای قمی یه اشتباه کرده، ایشون جهت اگه بگید چرا این حرفو میزنی، میگه آقا خطابات مال مقصودین به افهامه، این مبنا رو برای هیچ کس هم قبول نداره. حالا اینو توضیح بدیم، من الان دارم با شما حرف میزنم، یه آقای همون گوشه نشسته به دست کاری نداره، حرفای منو داره گوش میده، فقط شما میتونی به حرف من تمسک بکنی، یعنی شما میتوانی به ظاهر حرف من عمل بکنی. چرا؟ برای که شما مقصود به افهامی، اون آقایی که خبر نداره، اون آقا نشسته اونجا اصلا مقصود به افهام، ایشون یه اشتباه رو کرده، هیچ کس هم قبول نداره. وقت یه همچین مبنایی برای خودش درست کرده، ثمرش اینجا ظاهر میشه. ثمرش اینه، خب ما که نبودیم رو در نزول قرآن، مقصود به افهام نبودیم، پس خطابات قرآن برای ما حجت نی، شامل حال ما نمیشه، مگر از باب اشتراک در تکلیف. ببینید اون مبنای باطل رو برای خودش انتخاب کرده که فقط مقصودین به افهام میتونن به ظواهر خطابات متکلم عمل کنن، دیگران نمیتوانن. این یه ثمره، یه ثمرهش هم انسداده، میدونید که ایشون انسدادیه، این انسداد مولود این فکره، یعنی چون این فکر رو داشته از کردم نه که مبناست، اون وقت مبنا که اشتباه بشه، هر چی بنا بشه روی این مبنا، تمام اون اشتباه در میاد. خلاصه مطلب قرار این تذکر دادم که معلوم بشه این حرفی که میرزای قمی اینجا الان درن میزنن، این منشأ داره، منشأش اینه که خطابات میگه مال مقصودین به افهامه، ماها که نبودیم حتی غایبایی هم که اون رو نبودن، اینا مقصود به افهام نیستن. ظواهر قرآن، خطابات قرآن شامل اینا نمیشه مگر از باب اجماع، از باب اشتراک در تکلیف که مسلمون ها همه یه حکمی دارن. خب پس بنابراین این عقیده ی آقای میرزای قمی که فقط میگه خطابات قرآن فقط مال کیه؟ مال مشافهین، یعنی موجودین حاضرین، موجودین غائبین و معدومین مشمول اون خطابا نمیشن. البته در روایات این حرف رو قبول کردم، در روایات میگن بله این خطاب روایت که امام با این شخص حرف میزنه این منحصر به اونه، منتها از باب اشتراط در تکلیف ما هم عمل میکنیم. فرق است بین کتاب و روایات. یعنی یک کسی میاد خدمت امام میگه آقا شک 3 و 4 کردم، حضرت چی میفرماد؟ میفرماد فتن علال اکثر. این فتن علال اکثر معناش اینه ظهور داره در این که واجب است بناره بذاری بر 4. خب ببینید الان این خطاب ربایی مال اونه، ولی منم که مسلمانم بعد همین کارو بکنم. پس این که بینه، حالا یه مثالم تشبیه علمان تشبیه بدنیم بد نی، قرآن آقا مثل قانون اساسی میمونه، روایات مثل آیین نامه داخلی وزارتخونه ها میمونه. میدونید که هر وزارتخونه‌ای برای خودش یه آیین نامه ای داره، هر وزارتخونه‌ای یه آیین نامه مختص به خودش داره، به اون دیگری مربوطی نی، به اون وزارتخونه دیگه مربوطی نی، اما قانون اساسی رو همه باید عمل بکنن. یعنی قانون اساسی یک مملکت رو تمام تشکیلات دولتی، تمام وزارتخونه‌ها، همه میزان کارشون اون قانون اساسیه، ولی هر کدام علاهده علاهده یه آیین نامه داخلی دارن. قرآن و روایات اینجوریه، قرآن مثل قانون اساسیه، شامل همه میشه، اون و این و حاضر و غایب نداره، ولی روایات مثل آیین نامه داخلیه. یعنی وقتی حضرت به این میگه ثبن علل اکثر، این خطاب مال اینه، منتها از باب اشتراک در تکلیف ما هم که اگر شک کردیم بنا رو بر 4 بذاریم. حالا عنایت بفرمی مستشکل میگه چی؟ میگه این حرفی که شما زدین جواد حالا برگردیم به اصل مطلب، اینا همه مقدمات بود که حالا میخوان نتیجه بگیریم، دوباره اشکال میخوان بخونیم. مستشکل میگه چی؟ میگه ذالک، یعنی این جواز تأخیر بیان از وقت حاجتی که شما به اون آقا گفتی و ردش کردی، این لازمش اینه که اصالت العموما همه از بین میره. چرا؟ برای اینکه به هر عامی که میرسیم احتمال میدیم از اون عامیست که 100 سال بعد بیانش میاد. خب همین که این احتمالو بدید، پس اصالت العموم نمیتونیم جاری کنیم. اما این اشکال رو قول کی میاد؟ رو قول میرزای قمی. یعنی چی؟ بناهن معناش اینه دیگه، یعنی مستشکل میگه این اشکالی که من کردم رو قول میرزای قمیه که میگه خطابات قرآن مختص است به مشافهین، یعنی به دیگران اشکال وارد نمیاد، ولی که اشکال به همه وارد میاد. الان ما یه عامی به دستمون رسیده، بله احتمال میدیم 1,000,000 سال دیگه به این یه تخصیص بخوره که موقع امام زمان میاد، امامت که تمام نشده هنوز. پس بنابراین اشکال برای ما هم هست. عنایت کردین؟ این آقای مستشکه خیال کرده این اشکال فقط به امثال میرزای قمی وارده، با حالی که اصلا این که عرض کردم هیچ ارزشی نداره، این تعبیری که ایشون آورده ولو کلام مستشکله، ولی ایشون نباید بیاره، برای اینکه این اشکال به همه وارده. الان به ما، من الان آقا به یه عامی برخورد کردم، یه روایت پیدا کردم، پیغمبر فرموده اکرم العلماء، بله خب من احتمال میدم امام زمان سلام الله علیه بیاد بگه اکرام علمای فاسق حرامه، امامت چند روز تمام نشده که، بساط امامت برچیده نشده. پس بنابراین من احتمال میدم یه بیانی بعدها از طرف امام زمان برخلاف این بیاد، همین احتمالی که بدم دیگه نمیتونم اصالت العموم جاری کنم. فتلخص من الاشکال این که آقای شیخ انصاری، شما که میگی تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه، شما لازمه این حرف دینه اصالت العموم همه از کار میفته. چرا؟ برای اینکه به هر عامی که میرسیم احتمال میدیم از اون عامی که بعداً بیان بیاد برخلاف این عموم، چون این احتمال میدیم پس اصالت العموم نمیتونیم جاری کنیم. نتیجتاً حرف شما باعث شد تمسک به اصالت العموم ها باطل بشه. قلتو حالا میخوام جواب بدیم. ایشون میفرماد این اشکالی که شما کردی اگر مستند اصالت الحقیقه قبح تأخیر، اینا تو عبارت نیست، بعد بگیم که اون تیکه بعدیش به دست بیاد، این اشکال شما که میگه اگر این جواز تأخیر بیان از وقت حاجت باشه لازم میاد اصالت العموم به هم بخوره، میگیم بله، اگر مستند اصالت الحقیقه، اگر مستندش قبح تأخیر بیان از وقت حاجت باشه برای این اشکال میاد، اما اگر مستندش چیز دیگه باشه و اشکال نمیاد. عنایت بکنید آقا تا مثال نزنیم، این اصلا روشن نمیشه. ببینید آقا، الان یه عامی به دست ما رسیده، اکرم العلماء. حالا شک میکنیم آیا معنای حقیقی این مراده، معنای حقیقیش چیه؟ عموم و شمول. عموم و شمول معنای حقیقیشه دیگه. اکرم العلماء معنای حقیقیش چیه؟ عموم شمول، یعنی همه علما، این معنای حقیقیشه. حالا نمیدونیم این عام ما اکرم العلماء آیا معنای حقیقیش یعنی اون شمول، یعنی کل عالم عادل و فاسق، اون معنای حقیقیش مراده، یا نه معنای مجازیش مراده، یعنی این عام معنای حقیقیش مراد نی، ممکنه یه قرینه بوده اون قرینه از دست ما رفته، احتمالش هست. پس ما الان شک داریم این اکرم العلماء معنای حقیقی حقیقیش مراده، یا این که نه یک قرینه در کنار این بوده از بین رفته، اون قرینه دلالت میکرده معنای مجازی این مراده. اینجا چی کار میکنن؟ بلاخلاف همه چی کار میکنن؟ میگن اصل عدم قرینه، اصل عدم قرینه، چون احتمال میدیم یک قرینه بوده به وسیله اون قرینه این عام ظاهرش مراد می، میگیم نه، اینو همه قبول دارن، اینو اون نداره. همه میگن اگر شما در عام میشک کردی که آیا معنای حقیقیش یعنی شمول، یعنی اون عموم، اون مراده، یا نه معنای مجازیش، علما یعنی علمای عدول، یه قرینه ای بوده به وسیله اون قرینه معنای مجازی این در قرینه از دست ما رفته، همه علما چیکار میکنن اینجا؟ اصل عدم قرینه جاری میکنن، میگن نخه، قرینه ای در اینجا نبوده، فثبت معنای حقیقی اکرم العلماء. این مسلمه که به وسیله اصاله عدم قرینه اثبات میکنن معنای حقیقی این کلام رو. حالا این که مسلمه، چرا این کارو میکنن؟ دو مستنده. بعضیا چرا این کارو میکنن؟ یعنی اثبات اصالت الحقیقه رو چرا اثبات میکنن؟ اصالت الحقیقه رو از باب این که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، میگن نمیشه این عام بعدها تخصیص بخوره. چرا؟ چون میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. رو قول اینا اون وقت اشکال لازم میاد، یعنی اونایی که مستند اصالت الحقیقه شون قبح تأخیر بیان از وقت حاجته، رو قول اینا اگر ما بگیم تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه، اصالت العموم به هم میخوره. ولی ما این قبول نداریم، ما این مستند رو، مستند ما اثبات اصالت الحقیقه هست از یک راه دیگه. از چه راهی؟ از راه قبح. اونا مستندشون چی بود؟ مستنده اثبات اصالت الحقیقه شون مستندش چی بود؟ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. ما مستندمون چیه؟ قبح القاء کلام به اراده خلاف ظاهر بدون قرینه. اینم تا مثال ندنم آقا روشن نمیشه. ببینید یه نفر به شما میگه رأیت اسدن. خب اگر میگفت رأیت اسدن یرمی، معلوم بود این اسد معنای مجازیش مراده، یعنی رجل شجاع. اما میگه رأیت اسدن، حالا نمیدونم این اسد ظهورش در اون حیوان مفترس دیگه، نمیدونم آیا ظاهر معنای حقیقی اسد رو اراده کرده، یعنی حیوان مفترس، یا این که نه رجل شجاع اراده کرده، اون قرینه یرمیش از بین رفته. ما اینجا چی کار میکنیم؟ میگیم از عدم قرینه، انشالله قرینه ای نبوده، همین ظاهر معنای حقیقیش مراده. اون وقت نمیشه این اسد و این بگه بدون نسب قرینه معنای مجازی رو اراده کنه. یعنی یک متکلم حکیم بگه رأیت اسدن، قرینم نیاره و مرادش از این اسد رجل شجاع، یعنی معنای مجازی باشه، این قبیحه. ایشون میفرماد اینجا هم همینجوره. الان ما یه عامی به دستمون رسیده، اکرم العلماء. العلماء معنای ظهور حقیقیش چیه؟ شموله، یعنی همه علماء، چه عادل و چه فاسق. حالا نمیشه این آقا این علماء رو بگه بدون نسب قرینه اراده علمای عدول بکنه، چون قبیحه که بیاد عام بگه اراده خلاف ظاهر بکنه. پس این ثابت میشه بر این که معنای حقیقی رو اراده کرده. عنایت فرمودید مستند اثبات اصالت الحقیقه از نظر اونها قبح تأخیر بیان از وقت حاجته، از نظر ما قبح الغاء کلام ظاهر و اراده خلاف ظاهر بدون نسب قرینه. ایشون میگه بله، این البته عبارت رو همه رو نداره، یعنی اینا رو اضافهش بکنین، قول تو مستند اثبات اصالت الحقیقه اگر قبح تأخیر بیان از وقت حاجت باشه اشکالت وارده، ولی نه، مستند اثبات اصالت الحقیقه این نیست بلکه چیز دیگه است، و چون چیز دیگه است اشکال شما وارد نی. قول تو عنایت بفرمی، ایشون میفرمادی اشکالتون وارد نی، من اونایی که بعد بذاریم بیش از خارج میخونم. قول تو المستند فی اثبات اصالت الحقیقه به وسیله از عدم قرینه، چون از کردیم اگه ما به یه عامی برخورد کردیم نمیدونیم قرینه داشته که معنای مجازیش مراد بوده یا نه، به وسیله به اصالت عدم قرینه بای سببیت، یعنی به سبب اصاله عدم قرینه ما اثبات اصالت الحقیقه میکنیم. بله، مستند اثبات اصالت الحقیقه به اصالت عدم القرینه اگر قبح تأخیر بیان از وقت حاجت باشه یتم الاشکال، اما اگر قبح خطاب باشه، دقت کردین، یعنی مستند اثبات اصالت الحقیقه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت نیست تا اشکال شما وارد بشه. پس چیه مستند؟ مستند قبح خطاب به ظاهر مجرد از قرینه، قبیح هست آدم یک ظاهری رو بگه العلماء، این العلماء رو مجرد از قرینه بیاره و اراده خلاف بکنه، یعنی علمایی که ظهور در شمول داره بدون قرینه انسان ازش اراده خلاف ظاهر بکنه، این قبیحه. البته یه چیز دیگه هم باید زمیمش بکنیم، این متکلم ها، البته بعضی متکلم ها شوخی میکنن، مزاح میکنن، به اونا کاری نداریم، نه، محاوره مردم که شوخی نیستش که حالا یه مجلسی دو سه تا نشستن یه کلامی میگن شوخی میکنن اونو بذارید کنار، نه، متکلم ها در کوچه و بازار حرفایی که میزنن سیره مستمره متکلمی چیه؟ اراده تفهیم مراد. خب این آقا الان گفته اکرم العلماء، سیره مستمره متکلمی این است که میخواد مرادش رو بیان بکنه، از اون طرف هم علما قرینه‌ای نداره، اینجا اگر شما بگی این علما معنای مجازیش مراده این خلاف اصله، پس نتیجتاً ثبت اصالت الحقیقه. لذا ایشون میفرما این اصل رو زمینه بکن با این اصل عقلایی، اصل عقلایی اون اصلی که استقر علیه طریقت و تخاطب اینه که ان المتکلم لا یلغی الکلام الا لعجل ارادت تفهیم. از کلام متکلمایی که مزاح میکنن اونا رو بذارید کنار، اونا استثنائیه، سیره مستمره متکلم عاقل اینه که القاء کلماتی که میکنه برای اراده تفهیم مرادشه، میخواد معنای این کلام رو تفهیم کنه، حالا یا معنای حقیقی یا معنای مجازی. فاذا لم ینسب، حالا این متکلم گفته اکرم العلماء، اگر نسب قرینه نکرد، قرینه ای نسب نکرد بر اراده تفهیم مجاز، تعین ارادت الحقیقه. این متکلمی که میگه اکرم العلماء، اگر گفت اکرم العلماء العدود، خب مرادشو بیان کرده که مقصودم از علماء علمای مجازیه، چون علما شامل فساق هم میشه، اما اگر یه قرینه ای بود که مقصود ایشون از علما علمای عدول بود، خب این باید همون علمای عدول اراده بکنه، قرینم که نصب نکرده. لذا میفرماد اگر این آدم، یعنی این متکلم، سیره مستمره عقلاییش اینه که یا خواد افهام بکنه به مردم معنای حقیقی یا مجازی، اگر نسب قرینه نکرد میفهمیم معنای حقیقی رو اراده کرده، اگر نسب قرینه کرد میفهمیم معنای مجازی رو اراده کرده، چون اون در مقام تفهیمه. لذا میفرماد که اذا لم ینسب قرینتن الا ارادت تفهیم المجاز تعین ارادت الحقیقه فعلا. حالا ممکنه بعدها هم بخواد یه قیدی بزنه، ولی فعلا قبیحه علما بگه
و مقصودش علمای عدول بشه. یعنی یک لفظی که ظهور در عمومه او رو بگه اراده خلاف ظاهر بکنه و هین ازن، یعنی اینجایی که تعین اراده حقیقت، هین ازن یعنی هین تعین لفظ بر اراده حقیقت، ان اطلعنا علی تخصیص المتأخر، اگه بعدها مطلع شدیم که یک امام معصومی آمده اون اکرم العلماء رو تخصیص زده، فرموده یحرم اکرام العالم الفاسق، این کان هذا کاشفا، این کاشف است از مخالفت متکلم لهذا الاصل لنکته، این نکته میدونین چیه؟ همون مصلحتنه. یعنی ولو این که این آدم الان گفته العلماء نباید علمای عدول اراده بکنه، اما بعدن که مخصص به دست ما میرسه که از اول مراد این علما علمای عدول بوده، الان ما میفهمیم که از اول مقصود از علما علمای عدول بوده. پس چرا این قرینه نیبود؟ لنکته، یعنی مصلحتی اقتضا میکرده که اون موقع نگه مقصود من از علما علمای عادله، علمای فاسق خارجه. بعد امام معصومی که میاد علمای فاسق و خارج میکنه، ما کشف میکنیم از روز اول مقصود از اون آن خلاف ظاهر مراد بوده. نتیجتاً ایشون میفرماد پس چرا خلاف ظاهر، یعنی این ظاهر رو گفته خلاف اراده کرده، لمصلحتن. اما اذا لم نطلع، اما اگر مطلع نشدیم بر تخصیص و نفی ارادت تفهیم ظاهر فعلا من المخاطبین، اینجا کشف میکنیم که از اون مخاطبین اراده تفهیم ظاهر شده، یعنی اونا ظاهرا مکلف بودن به اکرم العلماء و الا واقعا مکلف بودن به اکرام علمای عادل. فیشتر کل قائبون معهم، قائبون که ما هستیم، بس بنابراین ما با اونها شریکی در اراده عمومی ظاهری. نتیجتا این بحث قسم اول تمام شد، انشاءالله قسم دوم رو بعد شروع می‌کنیم.